سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: آغاز نشست بین الافغانی، این بار به میزبانی ایران. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این مورد میگوید که
نشست به منظور تقویت اعتماد میان دو طرف مذاکره کننده و اعلام حمایت بیروند تدبیر شده.
همزمان علمای دینی کابل از طالبان خواستند که جنگ جاری را متوقف ساخته و آتش بس کنند. در مسائل جهان میشنوید که کمیسیون اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پولشویی قوانین جدید را پیشنهاد کرد. در ادامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
این بوتیگه کام برای تفلت هست گرسه ما ای از مادر ای از بچه که باز احمد شما بنام و سایتان بخریم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. مقام های تاجیکستان از پناه دادن به صدها مهاجر افغان که در اثر جنگ های اخیر به این کشور رفتند خبر داده. اداره رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا ویزه این کشور را در دسترس آن حد از زنان افغان قرار دهد که با تهدیدات جدی روبرواند. و صعود تیم ملی فوتبال انگلستان به دور نهایی جام ملت های اروپا. تفصیل خبرها. مقامات ولایت گورنوی بدخشان تاجیکستان میگویند و بیش از 1000 مهاجر افغان که در اثر جنگ‌های اخیر از بدخشان افغانستان آواره شدند پناه دادند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش داده که اکثریت این مهاجرین زنان، افراد مسن و کودکانند. اعلامیه دیروز مقامات گورنوی بدخشان گفت که برای تهیه نمودن کمک‌های غذایی و تسهیلات طبی به این مهاجران با سازمان ملل متحد و بنیاد آقاخان تماس گرفتند. این افراد غیر نظامی در حال به تاجیکستان پناه بردند که به گفته مقام های این کشور از 22 جون 1600 سرباز افغان به این کشور عقب نشینی کردند. بخش تاجیکی رادیو آزادی به نقل از یک منبع امنیتی این کشور گزارش داده که شمار از سربازان افغان توسط طیاره دوباره به کابل انتقال داده شدند. نماینده خاص قطر برای افغانستان در دیدارش با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد روند صلح گفتگو کرده. ارگ ریاست جمهوری میگوید که این ملاقات دیروز در کابل انجام شد. مطلق ماجد القحطانی روز سه شنبه در رأس یک هیئت به کابل آمد. او پیش از ملاقات با رئیس جمهور غنی با برخی مقام‌ها و چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان هم دیدار کرده و گفته بود که قطر خواهان برقراری آتش بس در افغانستان است و از گفتگوها به مالکیت و رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا برای آن حد از زنان که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان با تهدید روبروند ویزه آمریکا را بدهد. خبرگزاری رویترز و نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را نگرفته گزارش داده که اداره رئیس جمهور جو بایدن در حال بررسی روند صدور سری ویزه برای افغانهای آسیب پذیر است که در آن میان زنان سیاستمدار، روزنامه نگاران زن و فعالان زن که ممکن هدف طالبان قرار گیرند شاملند. پیش از این نهادهای حقوق بشری از وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید خواستند تا 2000 ویزه ویژه را برای زنان آسیب پذیر پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان صادر کند. رویترز به نقل از مقام آمریکایی گزارش داده که اداره جو بایدن صدور ویزه را نه تنها برای زنان در معرض تهدید را، بلکه برای مردان و اقلیت‌هایی که ممکن با تهدید روبرو شوند هم در نظر گرفته. قصر سفید در این مورد از تبصره خودداری کرده، اما قرار است که رئیس جمهور جو بایدن امروز در مورد خروج نیروهایش از افغانستان سخنرانی کند. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان از اول ماه می امسال آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر ادامه یابد. انتظار می رود که بایدن در این سخنرانی خود در مورد حفظ حقوق زنان افغان هم صحبت کند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید که قرارداد ساختن 4 بند در زابل را با شرکت انکشاف ملی امضا کرده. این بندها به مصرف 2 میلیارد افغانی ساخته می شوند. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کار ساختن این بندها به زودی آغاز شود.
این بندها 5360 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد و ظرفیت تولید 3.54 مگاوات برق را نیز خواهند داشت و به هزاران نفر از هموطنان ما زمینه کار مساعد خواهد شد.
کار سروی این بندها ادامه دارد. سفارت پاکستان در کابل تلاش می‌کند که هزاران پاکستانی گیرمانده در پایتخت افغانستان را از طریق زمین به کشور برگرداند. این افراد بعد از آن در کابل گیرماندند که عربستان سعودی پروازهای کابل جده را به علت شیوع ویروس کرونا متوقف کرد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییتر خود نوشته که شمار این پاکستانی ها به تقریبا 4000 نفر می رسد و تلاش های فرستادن آنها به پاکستان جریان دارد. لیتوانیا می گوید بلاروس ماجران را از خارج می آورد تا دوباره آنها را به دیگر کشورهای اروپایی بفرستد. مقامات لیتوانیا می گویند که برای جلوگیری از این روند در سرحدات خود موانع ایجاد و نیروهای نظامی مستقر کرده. الکساندر لوکاشینکو که اقتدار بلاروس را در دست دارد 1.5 ماه پیش گفته بود که این کشور بعد از این از ماجرانی که به قصد رفتن به کشورهای اتحادیه اروپا وارد بلاروس می شوند جلوگیری نخواهد کرد. لیتوانیا اتهام وارد می کند که بلاروس در یک اقدام تلافی جویانه از تعذیرات اتحادیه اروپا به ماجران تسهیلات فراهم می کند که به لیتوانیا بروند. وزارت خارجه لیتوانیا روز گذشته سفیر بلاروس را احضار کرد و از وی خواست که منسک باید جلو ماجران را بگیرد. و در ادامه بازی‌های جام اروپا تیم فوتبال انگلستان شب گذشته در یک بازی نفسگیر تیم فوتبال دنمارک را شکست داد و به بازی نهایی را یافت. روز سه شنبه در بازی نخست نیمه نهایی تیم ایتالیا اسپانیا را شکست داده بود. قرار است بازی نهایی روز یک شنبه آینده میان تیم‌های انگلستان و ایتالیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. پنجشنبه است امروز، 17 سرطان 1400 خورشیدی، 8 جولای 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اگرچه جنگ در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نشست دیروز بین الافغانی در تهران را زیر سایه خود قرار داد، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دو طرف را ترغیب کرد که برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند. از سوی دیگر وزارت و دولت در امور صلح افغانستان میگوید که این نشست برای اعتماد سازی راه اندازی شده. این نشست در حال برگزار شد که ایالات متحده آمریکا خروج نیروهای خود از افغانستان را در حال تکمیل کردن است و جنگ هم در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته. جزئیات در این گزارش.
همزمان با تدویر این نشست در تهران، جنگ شدید در جریان روز در قلعه نو مرکز بادغیس رخ داد و مقامات دولتی اواخر دیروز گفتند که حمله طالبان را عقب زدند. از جانب دولت افغانستان، یک هیئت شورای عالی مصالحه ملی به شمول یونس قانونی معاون رئیس جمهور سابق و از سوی طالبان یک هیئت به رهبری شیر محمد عباس تانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در این گفتگوها اشتراک داشتند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که این نشست به منظور اعتماد سازی تدویر یافته است.
این نشست به منظور تقویت اعتماد میان دو طرف مذاکره کننده و اعلام حمایت زیروند تدبیر شده. در این نشست از هر دو طرف مذاکره دعوت شده تا در این نشست اشتراک بکنن. کشور ایران من حیث یک همسایه تاثیرگذار روی روند صلح افغانستان است که میتواند در تامین صلح پایدار با عزت در افغانستان نقش مهم داشته باشد.
رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف از طرفین استقبال کرده آنها را تشویق کرد تا امروز تصامیم دشوار برای آینده کشور خود اتخاذ کنند. او گفت که برگشت به میز گفتگوی بین الافغانی و پابندی برای حل سیاسی بهترین گزینه است. آقای ظریف در توییت اواخر دیروز خود نوشت که او میزبان یک نشست مهم در یک زمان حساس و با حضور هیئت‌های عالی رتبه افغانستان بود. او افزود که امروز مردم افغانستان می توانند بدون مداخله و تحمیل خارجی برای آینده خود تصمیم بگیرند. اما حمله دیروز طالبان به قلعه نو نشست تهران را زیر سایه خود قرار داد و چنین به نظر رسید که برای رسیدن به یک حل سیاسی باید راه دورتر پیموده شود. حسام الدین شمس والی بادغیس اواخر دیروز بر رسانه‌ها گفت که حمله طالبان به قلعه نو عقب زده شد و تلفات سنگین به مهاجمان وارد شد. وضعیت نامطمئن تلاش‌های صلح در افغانستان روی اوضاع ایران هم تأثیر می‌گذارد که به اساس ارقام ملل متحد میزبان حدود 2 میلیون مهاجر افغان است. اگر افغانستان به جنگ داخلی دیگر سرازیر شود، امکان دارد یک موج از مهاجران افغان به ایران رو آورند که اکنون هم زیر تعزیرات امریکا قرار دارد. از سوی دیگر، آژانس خبررسانی نیمه دولتی اسنا گزارش داد که وزیر خارجه هند در راه سفرش به مسکو عصر دیروز وارد تهران شد و با رئیس جمهور منتخب و وزیر خارجه ملاقات کرد. روزنامه هندوستان تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که سوبرا مانایام جای شنکر سفر به مسکو از طریق تهران خواهد داشت که تحولات افغانستان در آجندای گفتگوهای وی اولویت دارد.
در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز با فرستادن پیام صوتی به رسانه ها گفته که در ملاقات دیروز میان نماینده های این گروه ایران و روسیه در مورد مسائل مهم از جمله تامین سرحدات هم گفتگو شده. از برگزاری مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان در تهران در حال شنیدید که طالبان دیروز تلاش کردند قلعه نو مرکز ولایت بادغیس را در همسایگی هرات بگیرند. هرات مرز مشترک با ایران دارد. اما طور که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواست که در مورد آینده کشور خود تصمیم بگیرند، شمار از مردم هم در نقاط مختلف افغانستان از دو طرف جنگ می‌خواهند که صلح کنند و آتش بس را برقرار کنند.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سال بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمعواری زراعت ما بوده و ما خواهان یک آتش بسی از دو جنا هستیم که ما بتوانیم و شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودت هم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی عرب هم برمی کرد، از اون سنی تک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری می خورده، همیش با می رقم شهید شده. می خورده کم نام شهید نشد که ما به جنگ می رفتیم، یکت طالب بودیم یکت دولت بودیم. ما هم هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای در یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا، یک جا در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز هست زنا باید باشند.
شما از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان چی می‌خواهید؟ به شماره‌های 07084620 و 07274361 تماس بگیرید. تلفن‌های پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت می‌شود و ما آن را نشر می‌کنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها تن از علمای دینی روز گذشته در همایش در کابل جنگ جاری در افغانستان را ناروا خواندند و از طالبان خواستند که هرچی زودتر جنگ متوقف کنند و آتش بس را برقرار. اما طالبا طرح از این موضوع را تلاش ناکام حکومت خوانده و حکومت را متهم کرده که روند صلح را تخریب می کند. جزئیات در این گزارش.
علمای دینی جنگ جاری در افغانستان را جنگ بیگانگان، مسلمان کشی و افغان کشی خواندند. آنان روز چهارشنبه در همایش در تالار لوی جرگه از طالبان خواستند که آتش بس کنند. عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل گفت که از نظر علمای جهان اسلام جنگ جاری در افغانستان فتنه و هر چیز زودتر باید پایان یابد.
جنگ فعلی جنگ ذات البین است، جنگ فعلی جنگ افغان کشی است، جنگ فعلی جنگ نامشروع است. چی را نامشروع گفته؟ قرآن به ما نامشروع گفته، سنت رسول الله به ما نامشروع گفته، ائمه اربعه رحمه الله به ما نامشروع گفته.
وی تاکید کرد که افغانها باید با هم متحد شوند و در برابر این بغاوت و وحشت ایستاده شوند. در این حال مفتی جمال الدین فائق رئیس شورای علمای ولسوالی های کابل گفت که همزمان با توقف جنگ باید مذاکرات صلح در داخل افغانستان آغاز شود.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی‌الفوری میخواهیم، آتش بس علی‌الفوری در 100 تا سر کشور. ما توقف جنگ در تمام ولسوالی ها خواهان هستیم، ما علما که باید جنگ متوقف شود. ما خواهان آغاز مذاکرات بین الافغانی آنان هستیم. ما خواهان مذاکرات بین الافغانی در داخل کشور خود در خانه خود هستیم.
آقای فائق افزود که هیئت‌های دو طرف درگیر باید در برابر پروسه صلح و پیشرفت آن شرط تعیین نکنند. این بار نخست نیست که علمای دینی در افغانستان گرد هم جمع شده و خواستار قطع جنگ و آتش بس میشوند، بلکه قبل از این نیست شماری از علما در برخی ولایات کشور چنین درخواستی را مطرح کردند. به همین گونه عالمان دینی و مفتیهای عربستان سعودی، مصر، اندونزیا و پاکستان جنگ جاری در افغانستان را ناروا خوانده و خواهان توقف هر چه زودتر آن شده بودند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان خواست علما را تلاش ناکام حکومت دانسته است. وی گفت که طالبان تلاش زیاده کردند تا راهی حل برای پایان جنگ پیدا کنند و مذاکرات صلح به پیش برود، اما با گفته او حکومت این تلاش ها را سبوتاش کرد. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در نشست کابینه طالبان را مسئول وضعیت فعلی خونریزی و خرابی در کشور دانست. این در حال است که در دو ماه اخیر جنگ در افغانستان شدت یافته است و طالبان مدعی هستند که ده ها ولسوالی را تصرف کردند. اما وزارت داخله گفته که مراکز برخی ولسوالی ها با جاهای دیگر منتقل شده و این به معنای سقوط ولسوالی ها نیست.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. از اعضای شورای ولایتی سمنگان می شنوید که از احتمال دستیابی طالبان به ثروت عظیم از معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در این ولایت هشدار دادند. آنها میگویند که این معدن که سالانه میلیاردها افغانی عاید دارد هنوز در دست دولت است و اگر غفلت در حفاظت آن صورت بگیرد ممکن به دست طالبان بیفتد. جزئیات در این گزارش.
ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان با داشتن هزاران معدن خرد و بزرگ از زغال سنگ بزرگترین منبع تولید زغال در شمال کشور به حساب می آید. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان میگوید که اگر دولت از این معادن که سالانه میلیاردها افغانی عاید دارد به درستی حفاظت نکند، طالبان با تصرف آن به ثروت عظیم و باور نکردنی دست میابند. او به رادیو آزادی گفت که مرکز ولسوالی دره صوف بالا در دست طالبان است، ولی هنوز معادن زغال سنگ آن در اختیار خیزش های مردمی و دولت قرار دارد.
سالانه بیشتر از 3 میلیارد افغانی عواید به خزینه دولت از درک زغال سنگ تحویل میگردد. در این ولسوالی تعداد صوفها و کانهای زغال مردمی بیشتر از 2000 صوف میرسد و چند صوف دولتی هم است. باید بگویم که طالبان تا اکنون به خود معادن دسترسی ندارند. اگر دولت به زودترین وقت تصمیم به پاکسازی این ولسوالی نگیرند، طالبان به معادن دسترسی پیدا بکنند، عوایدشان از این هم بیشتر میگردد.
به گفته او، دولت در نگهداری ولسوالی دره صوفی بالا که از امن‌ترین مناطق سمنگان بود غفلت کرد، ولی اکنون باید در حفظ معادن آن که سرمایه ملی هست توجه جدی داشته باشد. ولسوالی دره صوفی بالا حدود 20 روز قبل به دست طالبان افتید. آقای سروری می‌افزاید که پیش از این طالبان از نزدیک به 200 موتر حامل زغال سنگ که روزانه از ساحه زیر ادارهشان در ولسوالی دره صوفی پایین عبور می‌کرد، از هر موتر 10 تا 12 هزار افغانی باج می‌گرفتند. دره صوفی بالا و روی دواب سمنگان از ولسوالی‌های زغالدار سمنگان هستند. تقریبا تمامی معادن زغال سنگ این ولسوالی‌ها شخصی‌اند و تنها چند معدن دولتی وجود دارد و بس. دولت از معادن شخصی نظر به میزان استخراج آن مالیه می گیرد و بقیه عواید این کانهای زغال سنگ تعلق به صاحبانش دارد. شورای ولایتی سمنگان که نگران از دستیابی طالبان بر این معادن هست، از دولت خواهان حفاظت از آن می باشد. و اما محمد داود کلکانی والی سمنگان می گوید که تمامی معادن زغال سنگ سمنگان در اختیار دولت است و از آن محافظت خواهد کرد.
نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در منطقه حسنی، دره حسنی، در سوبالا جای بجا هستند تا طالبا با معادن دسترسی پیدا نکنند. فعلا نیروهای خیزش مردمی و دولت و نیروهای امنیتی در امید خط انداختند، مشغول مدافع هستند و تصمیم دارند که ساعت انکشاف بدن.
سمنگان در حال جنگ است و چند ولسوالیش هم در اختیار طالبان. و آیا در چنین حالت جنگی حفاظت از معادن ولسوالیه که مرکز آن در اختیار طالبان است چقدر ممکن خواهد بود معلوم نیست.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
حال هم از شرایط زندگی زنان بیجا شده در نتیجه ناامنی ها میشنوید. زنانی که در بخش صنایع دستی کار میکردن به علت ناامنی از روستای خود به شهرها منتقل شدند. این نقل مکان ها پس از سقوط ولسوالی ها در شمال افغانستان بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروهی از زنان بیجا شده در کمپ پل خراسان شبرقان که از ولایت های فاریاب و سرپل آمده اند پشمریسی می کنند. این زنان که تعدادشان به 150 تن می رسد، حاصل یک هفته کارشان فقط 50 افغانی یا کمتر از یک دلار است. راضیه باشنده اصلی ولسوالی قیصار فاریاب نیز یکی از این زن هاست. او با یک دست خود پشم گوسفند و با یک دست کلوله های تار را چرخ می دهد تا تار بیشتری جمع کند. این خانم دیهاتی از دریافت 50 افغانی حاصل یک هفته کارش راضی است.
از قیصر فرار کردیم. جنگ زندگی ما را بیخی مشکل ساخته بود. اونجا مالداری داشتیم، پشم ریسی می کردیم و تار را به قیمت خوب و قالین بافانن خوی می فروختیم. اینجا هم با زنان پشم ریسی می کنیم، اما فقط 50 افغانی در بدل رشتن 1 کیلو تار به ما می دن. پول ناچیز است، اما بازم قنیمت است که دقل کار داریم.
بازم بزای اخش خوش بزای شنگه شکار تا پلد بزاگه یه لیر پگشن یه لیر کن غنمت.
نور احمد نوری مسئول انجمن قالین بافان جوزجان در شهر آقچه است. او می گوید شهرت قالین افغانی حاصل دست رنج زنان است که تار با کیفیت از پشم گوسفندان نسلی خود افغانستان تولید می کنند. اما بازار قالین ضعیف شده، مالکان کارگاه های قالین بافی مجبورند فرمایشات دست بافت دوم و سیوم را به قیمت ارزان بگیرند تا بیکار نمانند.
فعلا خریدار نیست و نمیایم. از همه خاطر فروشات و بازار قالین خوب نیست. امیدوار هستیم که در آینده خریدار بیاید و خیر و فروشات و بازار قالین رونق پیدا بکنه.
آمینه مخلص‌زاده فعال حقوق زن در فاریاب از وضعیت زنان بیجا شده نگران است. او گفت اغلب زنانی که در ولسوالی های فاریاب مشغول تولید تار قالین بودند، در این اواخر به دلیل جنگ ها بیکار شدند. با گفته او شماری هم ولسوالی خود را ترک کرده و شهرها بیجا شدند.
اکثر از خانم هایی که در اطراف هستند، مخصوصا در ولسوالی ها مصروف کار قالین بافی و دیگون بافی بودند. متاسفانه این جنگ ها باعث شد که اکثر مردم از ولسوالی ها مواجه شوند در شهرها.
صنعت پشمریسی از گذشته های دور از مشاغل زنان در روستاهای افغانستان بوده است. زنان پشم ریز می گویند تار بی کیفیت خارجی قالین افغانی را بدنام کرده و باید زنان افغان که با زحمت تار با کیفیت تولید می کنند حمایت شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نو 25 صبح به وقت کابل است. اکنون میشنوید که نگرانی ها در مورد مسلح‌سازی افراد در غور بالا گرفته. با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان عملیاتشان را شدت بخشیده و چندین ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان از جمله 4 ولسوالی را در غور تصرف کردند. پس از تجدید جنگ، هزاران نیروی خیزش مردمی در ولایت‌های مختلف از جمله غور برای مبارزه با جنگجویان طالبان در کنار نیروهای امنیتی سلاح بر دوش گرفتند. اکنون مسئولان نهادهای حقوق بشری و باشندگان غور میگویند که اگر حکومت برای این افراد طرح قانونی تهیه نکند، باعث بروز مشکلات اجتماعی به ویژه باعث افزایش خشونت علیه زنان خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
در این روزها بخش‌های مختلفی افغانستان شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان افغان و جنگجویان طالب است. هزاران تن از باشندگان کشور به ویژه در ولایت غور برای حمایت از نظام و نیروهای امنیتی سلاح برداشتند. در کمتر از 20 روز اخیر به گفته مقامات تقریبا 2000 فرد مسلح در این ولایت حمایتشان را از دولت اعلام کردند. عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور در پارلمان افغانستان رهبری نیروهای خیزش مردمی را در ولسوالی‌های دولتیار به دوش دارد. آقای دهقانپور میگوید که آنان تنها برای دفاع از منطقه سلاح برداشتند.
هدف ما اینه می دفاع است. امیر بگیم مردم از خانه و کاشانه خود بیجا نشوند. بگیم ما چیزی تری برای پیشروی، برای جنگ، برای تعرض، برای کشتن، برای بستن نداریم.
روز یک شنبه نیز صدها زن در غور سلاح برداشتند و به طالبان هشدار دادند که آنان از دستاوردهای 20 سالی اخیر زنان دفاع خواهند کرد. سویتا انوری یک تن از این زنان است.
طالبان این را بدانند امروز در مقابل نسل آقای افغانستان قرار دارند. ما
طالبان گفتند که این گروه خیزش مردمی را مهار خواهند کرد. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که این افراد خیزش‌های مردمی نیستند، بلکه به گفته او شبه نظامیان حکومت هستند. برخی مردم و مسئولان نهادهای حقوق بشری در ولایت غور نگران مسلح‌سازی این افراد هستند.
در گذشته افراد مسلح غیر مسئول زمین ما را هم به نوک تفنگ خود به زور از ما گرفتند.
افراد تفنگدار غیر مسئول 5 سال پیش زمین پدر شفیع‌الله 29 ساله را گرفتند. شفیع‌الله در ولسوالی شهرک زندگی می‌کند، ولسوالی که بیشتری افراد مسلح غیر مسئول در آن فعالیت دارد. او به رادیو آزادی نگرانیش را این گونه بازگو می‌کند.
وضعیت امنیتی هم خراب شده و دوباره همی افراد مسلح غیر مسئول روی کار شده و ما از این چندان خاطره اینی که نداریم و ما واقعا ترس داریم که اینا دوباره روی کار شده و امو زورگیری و چپولگیری و قارت بردن خود دوباره سر ما انجام ندن.
شفیع الله تنها نگران مسئله سازی در غور نیست. فریده ناصری سرپرست کمیسیون حقوق بشر غور مسلح‌سازی را غیر قانونی و خطرناک عنوان میکند. او میگوید که اگر راهکار برای قانونی سازی این افراد روی دست گرفته نشود، آنان شاهد افزایش خشونت ها در غور خواهند بود.
مسلح‌سازی افراد در یک منطقه باعث زیستی میشه که کارهای غیر قانونی در اون منطقه زیاد شود، نگرانی ها و مشکلات مردم بیشتر شود، باعث خشونت های فراوان شود، از جمله خشونت علیه زنا دیگر مردم عام.
نهادهای مدنی نیز از دولت میخواهند که این افراد را در صفوف نیروهای امنیتی افغان سوق اداره نمایند. محمد حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای مدنی غور به رادیو آزادی میگوید که اگر این افراد مدیریت نگردند، باعث تضعیف حکومتداری در آینده خواهند شد.
ما از دولت افغانستان خواهشمندیم که افراد مسلح تحت مدیریت خود درآوره، به شکل منظم و قانونی اینا را استفاده کنه و...
اما برخی از مسئولان محلی از این موضوع نگران نیستند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور به رادیو آزادی گفت:
این که سبا اینا سلاح از علی ما برمی‌دارن، ما مطمئنیم که در شرایط دشوار و سخت که
کامروز مردم با کنار نظام اسکادیان و از طالب و مقابل طالب سلام دوش گرفتم. قطعا چنین کار نخواهد شد که فردا باز علیه نظام مردم برخیزند.
والی غور گفت که حکومت محلی برای این افراد به منظور مقابله با طالبان تنها مهمات همکاری میکند. نگرانی ها از مثلث سازی در حال در غور افزایش یافته که به گفته مسئولان کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی در گذشته افراد مسلح تفنگدار دست به خشونت های زیادی زده اند. به گفته آنان این افراد ضمن لتوکوب مردم عام در مناطق تحت حاکمیت آنان محاکم صحرایی، خشونت علیه زنان، غصب زمین، گرفتن تویانه دختران و ده ها مورد دیگر غیر قانونی صورت گرفته است. مقام ها با آن که از تعداد افراد مسلح غیر مسئول در سال جاری چیزی نمی گویند، اما در بهار سال گذشته محمود اندرابی قمندان لوای چهارم نظمی عامه قلی اردوی 207 در غور در گفتگو با رادیو آزادی تعداد افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت 3500 تن عنوان کرده بود. حکومت از برنامه مشخصی برای مدیریت این افراد مسلح سخن نگفته است، اما شفیع الله و دیگر مردم غور انتظار دارند که این افراد از سوی حکومت به درستی مدیریت شوند تا در آینده باعث تضعیف حکومتداری و آزار و اذیت مردم نشوند.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ولایت گرنوی بدخشان تاجکستان میگویند که به بیش از 1000 مهاجر افغان که در اثر جنگ های اخیر از ولایت بدخشان افغانستان آواره شدند پناه دادند. رویترز گزارش داده که اکثریت این مهاجران زنان، افراد مسن و کودکانند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته با نماینده خاص قطر برای افغانستان دیدار کرده و در مورد روند صلح گفتگو کرده است. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا برای آن حد از زنانی که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ممکن با تهدید روبرو باشند ویزه آمریکا را بدهد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید که قرارداد ساختن 4 بند در زابل را با شرکت انکشاف ملی امضا کرده. سفارت پاکستان در کابل تلاش میکند که هزاران پاکستانی گیرمانده در پایتخت افغانستان را از طریق زمین به کشور برگرداند. این افراد بعد از این در کابل گیرماندند که عربستان سعودی پروازهای کابل جده را به علت شیوع ویروس کرونا متوقف ساخت. و تیم فوتبال انگلستان شب گذشته در بازی دوم مسابقات نیمه نهایی جام اروپا دنمارک را شکست داد و به بازی نهایی یا فاینال را یافت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. پیش از آن گزارش داریم در مورد این که کمیسیون اتحادی اروپا برای جلوگیری از پولشویی قوانین جدید را پیشنهاد کرده که در صورت نقض پیگیری قانونی خواهد داشت. اتحادی اروپا نگران است که امکان دارد از انتقال غیرقانونی پول در فعالیت های تروریستی استفاده شود. جزئیات در این گزارش.
27 کشور عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند که با ایجاد سیستم‌های مالی شفاف از پولشویی جلوگیری کنند. آژانس خبررسانی رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بعد از آن تحت فشار قرار گرفتند که برخی کشورها به ارتباط انتقال تقریباً 200 میلیارد دلار میان سال‌های 2007 تا 2015 به یک شعبه کوچک بانک دانسک در استونیا تحقیقات آغاز کردند. اتحادیه اروپا کدام اداره مشخصه برای جلوگیری از پولشویی ندارد، ولی از هر کشور عضو می‌خواهد که طبق اصول و قوانین خیش از آن جلوگیری کنند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که از عدم همکاری کامل در این مورد همیشه شکایت‌های وجود داشته است. در اسناد اتحادیه اروپا که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته گفته شده که پولشویی، تمویل تروریستان و جرایم سازمان یافته هنوز هم مشکلات بزرگ است که باید اتحادیه اروپا آن را حل کند. در این اسناد همچنین گفته شده که کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین جدیدی برای جلوگیری از پولشویی پیشنهاد می‌کند تا یک سیستم مشترک نظارت به میان آید و در این حال هر کشور عضو نظارت خود و همکاری با اتحادیه اروپا را افزایش دهد و اگر این مقررات عملی نشود امکان دارد تروریستان از پولشویی استفاده نموده خطر ایجاد کنند. سفین جوگولد، عضو پارلمان اروپا از حزب سبز جرمنی گفت که کمیسیون اروپا برای جلوگیری از پولشویی قوانین شدید پیشنهاد کرده و اگر کدام کشور عضو از آن تخلف کند با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد، ولی تصمیم نهایی درباره این قوانین از سوی پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتخاذ خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات